أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث ما در آثار مترتبه بر مأمور به اضطراری بود، غیر از اثر اجزایی که قبلا بحث شد و درباره اثر وضعی و اثر تکلیفی مأمور به اضطراری بحث کردیم که آیا بدار تکلیفا جایز است یا البته طبق قاعده در این بحث میکنیم، هنوز نرسیدیم به مقام اثبات که طبق قاعده آیا امتثال امر اضطراری یعنی بدار در امتثال امر اضطراری جایز است تکلیفا، آیا بدار در امتثال امر اضطراری جایز است وضعا. این دو مطلب رو بحث کرد. گفتیم چهار اثر رو بحث میکنیم. اثر سوم و چهارم مربوط به جواز ایقاع نفس است در اضطرار، که آیا ایقاع نفس در اضطرار اتیان به مأمور به اضطراری در شرایط ایقاع نفس اختیاراً در اضطرار، یا بگید در شرایط اضطرار به سوء اختیار، اونجایی که اضطرار به سوء اختیار، طرف با دست خودش مضطر میکنه، حالا چنین کاری جایز است یا جایز نیست، اثر وضعی بار میشود یا بار نمیشه. بحث ما اینجاست. یعنی در حقیقت اثر سوم جواز تکلیفی ایقاع نفس است در اضطرار. آیا کسی که یه مقدار آب داره میتونه با طهارت مائیه نماز بخونه؟ میتواند عمدن آبش رو بریزه یا آبش رو صرف کارهای دیگر بکند و با اینکه نیازی هم نیست آبش رو بفروشه فرضاً، یا هر و خودشو با دست خودش مضطر به طهارت ترابیه کند، اضطرارش اضطرار به سوء اختیار بشه. آیا اضطرار به سوء اختیار، ایقاع نفس در چنین اضطراری جایز است تکلیفا؟ یک. بعد جایز است وضعا؟ دو. منظور از جواز وضعی یعنی صحت دارد یا صحت ندارد. اگر کسی با دست خود اختیارن خودشو در اضطرار انداخت، این فعل اضطراری، این مأمور به اضطراری که به سوء اختیار این اضطرار پیش آمده، در این صورت آیا این مأمور به اضطراری محکوم به صحت و ترتب اثر وضعی می شود یا نمی شود؟ این دو مطلب که با بحث این دو مطلب اون چهار اثر مورد بحث همه مورد بحث قرار گرفته خواهند شد و بحثمون از این ناحیه به پایان رسید. خب اثر سوم حکم تکلیفی ایقاع نفس است در اضطرار. مقتضای قاعده در فرض اول و دوم معلومه، چون در فرض اول و دوم غرض مولا، غرض الزامی مولا کاملا استیفا میشه و هیچ غرضی از مولا تفویت نمی شود، هیچ غرض الزامی. بنابراین ایقاع نفس در اضطرار موجب تفویت غرضی از اغراض الزامی مولا نمی شود، پس قاعدتا جواز تکلیفی خواهد داشت. حالا اضطرار استیفای کامل داره، بعد حالا استیفای کامل که شده دیگه. حالا
جایز
نه منظور اون که استیفای کامل غرض بکنه، این استیفای کامل غرض همون مامورون به اختیاری، این منظور ما الان. وقتی میگیم استیفای کامل غرض، یعنی غرض الزامی مولا از همون مامور به اختیاری تأمین میشه. وقتی تأمین شد چیزی فوت نشده، بنابراین قاعده اقتضا میکند جواز تکلیفی را. در فرض سوم که گفتیم، فرض سوم فرضی است که مأمور به اضطراری استیفا نمی کند تمام غرض را، بلکه بعضی از غرض الزامی را، و باقی مانده غرض هم قابل استیفا نیست. خب در اینجا قاعده اقتضا می کند عدم جواز ایقاع نفس در اضطرار را، چون ایقاع نفس در اضطرار موجب تفویت ملاک الزامی مولا می شه. و چنین ایقایی چون مفوت غرض است مبغوض مولا خواهد بود و حرمت تکلیفی برش بار میشه قاعدتا، طبق قاعده. فرض چهارم این بود که مأمور به اضطراری تأمین کننده تمام غرض الزامی نیست، همه ی غرض الزامی رو استیفا نمی کند، بعضی از غرض یا بخشی از غرض الزامی می ماند، اما این بخش باقی مانده غرض الزامی قابل استیفا است. بالاعاده بالقضا به هر ترتیب، بر حال باقی مانده غرض الزامی قابل استیفا است. خب قاعده اقتضا می کند در این فرض چهارم هم جواز ایقاع نفس در اضطرار را، برای اینکه بر این جواز، بر این ایقاع نفس در اضطرار هیچ تفویت غرضی از مولا مترتب نمیشه، غرض مولا همچنان قابل تأمینه. خب باید غرض مولا رو تأمین کنه، حالا یا بالاعاده یا بالقضا. ایقاع نفس در اضطرار منشأ تفویت غرض مولا نمیشه. استاد شهید در این فرض چهارم فرمایش دیگری دارند. البته اینجا ما این شرط رو هم باید بیان کنیم که منظور ما از این که مأمور به اضطراری در اون فرض اول، فرض دوم و این فرض چهارم منشأ تفویت غرض الزامی مولا نمیشه، این در صورتی است که خود اون غرض الزامی مشروط نباشد به اینکه اضطرار اضطرار عن سوء اختیار نباشد. یعنی اگر تحقق غرض مشروط باشد به اینکه این اضطرار اضطرار به سوء اختیار نباشد، خب اونجا که این اضطرار به سوء اختیار بشه دیگه اون غرض الزامی قابل تدارک نخواهد، چون اون غرض الزامی مشروط به چیست؟ گرچه غرض بار می شود بر مأمور به اضطراری، اما چه مأمور به اضطراری؟ مأمور به اضطراری که اضطرارش عن سوء اختیار نباشه. فرض ما اینجاست، اگر این اضطرار عن سوء اختیار بود و غرض یا ترتب غرض هم مشروط به این بود که اضطرار اضطرار عن سوء اختیار نباشد، اگر چنین بود، نه هم در فرض اول، هم در فرض دوم، هم در فرض چهارم، این در تمام فروض اربعه، ایقاع نفس در چنین اضطراری قطعا از نظر تکلیفی جائز نخواهد بود، چون مفوت غرض مولاست. در این فرض چهارم گفتیم اونجا که اضطرار اضطرار به سوء اختیار است، لکن ترتب غرض مشروط به سوء اختیار نبودن، به سوء اختیار نبودن اضطرار نیست، مقید نیست، مخصوص به اضطرار لا عن سوء اختیار نیست غرض مولا. گفتیم در این فرض چهارم چون باقی مونده غرض الزامی قابل استیفاست، لذا قاعده اقتضای جواز میکنه. استاد شهید در این فرد چهارم میفرماند که قاعده اقتضای عدم جواز داره. عبارت چون چنین است، حالا عبارت حسب تقریر، قاعدتا تقریر مطابق باشه با فرمایشش، میفرماند کذالک الحال فی الفرد الرابع ای انه لا یجوز ایقاء نفسه فی الاضطرار اختیارا سواء کان الجواز الوضعی، جواز وضعی منظور تطبیق غرض، سواء کان الجواز الوضعی مشروطا بکون الاضطرار لا بسوء الاختیار ام لا. حتی اگر اون جواز وضعی یعنی اون ترتب غرض مشروط نیست که اضطرار بسوء اختیار نباشه، حتی در این فرض ایشون میفهمد که لا یجوز ایقاء نفسه فی الاضطرار لانه علی الاول، یعنی اگر ترتب غرض مشروط به سوء اختیار نبودن بشه، سوء اختیار نبودن اضطرار، یکون قد فوت علی نفسه تمام الملال، اگر مشروط باشد ترتب غرض به اینکه اضطرار به سوء اختیار نباشه، خب اگر مشروط غرض به اینکه اضطرار لا به سوء اختیار بشه، خب ایقاع نفس در اضطرار مفوت تمام غرض مولا میشه، هیچ غرض دیگه قابل تحصیل نیست، هیچ بخشی از غرض قابل تحصیل نخواهد بود در صورت ایقاع نفس در اضطرار. و علی الثانی، یعنی نه اگر غرض مشروط به سوء اختیار نبودن اضطرار نباشه، یعنی حتی اگر اضطرار به سوء اختیار باشه بازم غرض برش بار بشه، ولی بعض الغرض بار بشه. و على الثاني يكون قد عجز نفسه عن جزء مهم الزامي من الملاك لانه مع بقاء عجزه الى اخر الوقت لا يمكنه التدارو. خب این خلاف فرضه که لا يمكنه التدارو. فرض چهارم چیه؟ اینکه يمكنه التدارو. حالا یا يمكنه التدارو فی الوقت که اون وقت وجوب اعاده نتیجش میشه، یا یمکنه تدارکو در خارج وقت که وجوب قضا برش بار میشه. فرض اینه، مگر شما فرض رو عوضش کنید؟ اگه فرض رو برید تو فرض سوم، خب این حرف درست میشه. این با این عبارت فرض چهارم رو ایشون برده تو فرض سوم که لا یمکنه تدارک فرموده است. خیلی خوب، پس میره تو چی؟ فرض سوم دیگه. برها به هر دلیل میره تو فرض سوم، چون فرض سوم اینه که لا یمکنه التدارک. حالا لا یمکنه التدارک به این سبب یا به هر سبب، به هر حال به نظر میرسد که این فرمایش ایشون در نسبت به فرض چهارم لا یمکنه التسلیم به، وجهی برای این فرمایش ما نمیبینیم. این فرمایش رو مرحوم آقای صدر این در تقریر آمده، در تقریر جناب آقای هاشمی سلمه الله تعالی، بحوث فی علم الاصول جلد دوم صفحه 140. این از حکم سوم. حکم چهارم، این حکم چهارم اصلا مرحوم اصلا متعرضم نمی شود در بیاناتش. حکم چهارم حکم وضعی ایقاع نفس در اضطرار است، اختیاره. حالا اگر اوقع نفسه فی الاضطرار به سوء الاختیار، اثر وضعی چه میشه؟ حالا میخواد جایز باشه، میخواد جایز نباشه، میخواد حرام باشه، میخواد حرام نباشه، ایقاع نفس در اضطرار، حالا چه حرام باشه چه حرام نباشه، حکم وضعی چه میشه؟ این لو اوقع نفسه فی الاضطرار اختیاراً، حالا صحت بر عملش بار میشه یا نه؟ این کسی که نماز با طهارت ترابیه خونده ولی ایقاع نفس در اضطرارش رو اختیاراً انجام با اختیار خودش با دست خودش آمده است و ایقاع نفس در اضطرار کرده است، آیا اثر صحت بر میشه؟ که البته اثر صحت مترتب بر همون ترتب غرض است. اثر صحت بر میشه یا نمیشه؟ ببینیم در فروض اربعه چه حکمی پیدا میکند به قاعده. در فرض اول و دوم که گفتیم تمام غرض از مأمور به اضطراری قابل استیفا است، تمام غرض الزامی. در این دو فرض اول و دوم که تمام غرض الزامی قابل استیفا است، قاعدتا اثر صحت بار میشه بر مأمور به اضطراری، هرچند ایقاع نفس در اضطرار به سوء اختیار بشه، چون غرض بار میشه. همه غرض، همه ملاک بر مأمور به اضطراری مترتب است، وجهی برای بطلان نیست. اینجا هم حلیت تکلیفی داریم، هم حلیت وضعی، هم جواز تکلیفی داریم، هم جواز وضعی. لذاست که قاعده این است که حکم به صحت کنیم. اگر احراز کردیم مأمور به اضطراری همه ملاک مأمور به اختیاری رو دارد، همه ملاک الزامی رو دارد، اینجا قاعده حکم به صحت. چی؟ خب این دلیل باید دلالت بر این کند. حالا ما بحثمون اثباتی نیست، بحثمون چیه؟ بحثمون ثبوتی است. میدونم، خب وقتی ما بحثمون اصلا بحث ثبوتی است، خب چرا خارج بشیم از موضوع؟ بحث اثباتی رو بعد میام میکنیم که حالا دلیل بر چی دلالت میکنه. فرضمون این است که ما میگیم بغض النظر عن الدلیل، بغض النظر از مقام اثبات، قاعده یعنی قبل از این که ما به مقام اثبات برسیم، در همون مقام ثبوت، قبل از این که دلیل رو نگاه کنیم، قبل از این که از دلیل بخوایم چیزی استفاده کنیم، اول باید ببینیم که دلیل چه چیزی رو میتواند بگوید. دلیل نمیتواند دو جور باشد. اگر مستوفی تمام غرضه، اگر مستوفی تمام غرضه است، خود دلیل نمیتواند بگه نه صحیح نیست با اینکه مستوفی تمام غرضه. بخواد دلیل چیکار کنه با اینکه میگه صحیح نیست؟ یعنی دلیل بگه با اینکه مستوفی غرضه، باید یه بار دیگه هم بیاریش. اون بار دیگه معنیش هست که بلا غرضه، بلا فائده است، بلا ملاک. و فرض بر این است که الاحکام تابعه للمصالح والمفاسد. میدونم، اون رو که گفتیم، ما گفتیم اونم خارج بس، یعنی اگه گفتیم که ترتب غرض مشروطه به این است که اضطرار لا به سوء الاختیار باشه، بازم این در این فرض گفتیم، بازم نتیجه مطلان. اما حرف اون این است که نه، مشروط به لا به سوء اختیار بودن اضطرار نیست. ترتب غرض یعنی غرض بر اضطرار بار میشه، بر مأمور به اضطراری بار میشه، و ترتب غرض بر مأمور به اضطراری هم مشروط به لا به سوء اختیار بودن عرصبت که اضطرار نیست. خب در چنین فرضی قاعده ترتب حکم وضعی است، این ترتب حکم صحت است بر مأمور به اضطراری. در فرض سوم، در فرض سوم گفتیم مأمور به اضطراری مستوفی تمام غرض نیست، تمام غرض الزامی، و اون باقی مونده غرض هم قابل استیفا نیست. باید اینجا قاعده روشن بشه که مقتضای قاعده عدم صحت، چون مأمور به اضطراری لا یترتب علیه تمام غرض الزامی، وقتی همه غرض الزامی برش بار نشه، ولو بخشی از غرض الزامی برش بار بشه، ناقصو کل معدوم میشه. اینجا چون تمام غرض الزامی برش بار نمی شود، قاعده اقتضای بطلان می کنه، قاعده اقتضای عدم صحت می کنه در چنین فرضی. در چنین فردی اگر طرف با قصد با سوء اختیار خودش رو مضطر به طهارت ترابیه کرد، با همین طهارت ترابیه نماز خواند، این طهارت ترابیه قاعدتا باید صحیح نباشه. آخر فرض بودم از فرض خارج شدید. فرض ما این است که قابل استیفا نیست باقی مونده ای غرض. اگر شما غرض رو بگید دارای اجزا است و اجزایش هم انحلالی هست، یعنی هر بخشی از غرض به وسیله بخشی از فعل تأمین میشه، اگه اینجوری بشه که این اون وقت خارج از فرض است، این میاد تو فرض اول و دوم، یعنی قابل استیفا خواهد بود باقی مونده ای غرض. یا فرد چهارم قابل استیفا.
نه، چرا یک عام استقرار داشته باشیم که ما این کاری بکنیم که فقط 10 بخش 9 بخش از 10
فرض ما، سوال ما اینه آیا باقی مونده غرض قابل استیفا هست یا نه؟ حالا کار به این نداریم با عام استقراقی میخواد باشه، با دلیل خاص میخواد باشه، با هر چی میخواد باشه. خیلی خوب بگوید مجموعی باشه، هر چی میخواد باشه. فرض این است که باقی مونده غرض قابل استیفا نیست، حالا به هر شکلی از اشکال. ما میخوام بگیم صحیح اتم شده یا صحیح اتم نشده است. میگیم اگر مستوفی غرض نباشد چرا صحیح باشه؟ صحیح نیستی. قاعده اقتضای عدم صحت میکند. خب نهی که میگید، اگر این نهی که اینجا ما قاعد، اگر این نهی باشد کاشف از عدم ترتب غرض باشد، این موجب بطلان میشه. اما اگر نهی باشه مبغوض است اما غرض برش بار میشه، اگه ما با دلیلی اثبات کردیم، یعنی اگه فرض ما ترتب غرض اصلا از دلیل استفاده می، اینجا هم قائل به صحت میشیم هم قائل به حرمت میشیم. میگیم عمل حرام است ما صحیح موجی اعاده و قضا نداره اما کار خلافی کرد، اینجوری میشه نتیجه چی میشه؟ ببینید ما بادم داریم فرض چه میکنیم؟ داریم فرض مقام ثبوتی داریم بحث میکنیم. فرض مقام ثبوت اینه. حالا این که مطابقت معتیه به و معموره به، این بادم میرد در عالم اثبات بحث میشه. یعنی در حقیقت میخوایم ببینیم که آیا دلیل دلالت میکند برای این که غرض بر این معتیه به بار میشه یا دلیل دلالت نمیکند. اگه مطابقت باشد یعنی دلیل دلالت میکند برای این که غرض بر این معموره به، برای این معتیه بهبار میشه. الان هنوز به این مرحله از بحث نرسیدیم. فرض میکنیم که این معتیه به هرچه هست غرض برش بار نمیشه. فرض بر اینه. خب اگه فرض بر این است، این ولو این که مأمور به باشد کلامی هم میگیم، اما چون غرض برش بار نمیشه خب بطلانش میگیم. برحال در فرض چهارم مقتضای قاعده در حکم وضعی عدم جواز وضعی است، یعنی عدم صحت است. در فرض سوم گفتیم. اما فرض چهارم، در فرض چهارم که باقی مونده غرض قابل استیفاست، در فرض چهارم قاعده اقتضای صحت می کند. هر چند جواز تکلیفی باشه، یعنی ممکن است اینجا ما قائل به جواز تکلیفی بشیم اما معذره قائل به حرمت وضعی بشیم. در فرض جواز تکلیفی چه گفتیم؟ گفتیم فرض چهارم مقتضای قاعده در فرض چهارم چیه؟ جواز تکلیفی است، چون باقی مونده غرض قابل استیفا است. چون باقی مونده غرض قابل استیفاست گفتیم جواز تکلیفی داره. اما فرض در این فرض در فرض جواز وضعی، فرض این است که این فعل مستوفی تمام غرض الزامی نیست ولو قابل استیفا بشه، اما چون مستوفی تمام غرض الزامی نیست لذا قاعده اقتضای عدم صحت داره. حالا اینکه قابل استیفا به فعل دیگری اون حس دیگریه، ولی خود این فعل چون مستوفی تمام غرض الزامی نیست مقتضای قاعده عدم صحت این فعل است از لحاظ حکم وضعی، ولو مأمور به بشه، یعنی ولو در حکم تکلیفی قاعده به چیش بشیم؟ به جواز بشیم. یه چیزی شبیه به تکلیف کفار به فروع، یا یه چیزی شبیه به امری که متوجه به مهم می شود در عین اینکه ما مکلف به هم هستیم. در تکلیف کفار به فروع که ما در مبحث تکلیف کفار به فروع گفتیم که حق این است که مکلف به فروع است، حتی معذب بر ترک فروع میشن. ویل للمشرکین الذین لا یأتون الزکات، لا یؤتون الزکات در قرآن کریم. ویل برای اون مشرکینی که اتیان زکات نمی کنند، یعنی مشرک بر عدم اتیان زکات عقاب میشه، بر عدم اتیان صلات عقاب میشه. این که ما با این که اگر اتیان کرد، اگر اتیان بکنه بازم باطل، یعنی با این که اگر اتیان کرد از او لایصح من، اگر اتیان زکات کرد اگر زکات بده صحیح نیست، اگر هر سبت نماز بخونه از او صحیح نیست نمازش، نماز صحیح نیست، حکم وضعی نداره، اثر وضعی برش بار نمیشه، صحت برش بار نمیشه، اما مأمور به هست، این قابل اجتماعه که امر یعنی جواز تکلیفی باشد اما جواز وضعی نباشه. در این فرض چهارم مقتضای قاعده اینه که جواز تکلیفی هست چون غرض قابل استیفاست به فعل دیگر، اما جواز وضعی ندارد خود این چون موجب تفویت غرض، یعنی چون مستوفی غرض نیست خلاص. و ایقاء نفس بمعنا ایقاء نفس در چنین چیزی، ایقاء نفس در اضطراری که منجر به چنین کاری می شود، چنین ایقاء نفسی یا بگید چنین اضطراری به سوء اختیار، حکم قاعده اولیه درش این است که حکم وضعی بار نشود ارچه حکم تکلیفی برش بار. نه خود این فعل الان، این فعلی که الان انجام میدهد، این فعل چون لیس متوفرن علی الملاک، لیس متوفرن علی کل غرض الزامی، ناقصه دیگه، فعل ناقص کل معدوم از لحاظ اثر وضعی. بعد اینجا که میگم ما میگیم که این ایقاء نفس در یک کمچه عملی، در یک کمچه عملی که این عمل لیس مستوفین، این عمل فی نفسه، آخه این که میگید استیفای ملاک باید بکنه بعد استیفای ملاک میشه، یعنی چی؟ یعنی استیفای ملاک نمیشه دیگه، یعنی خود این که شما میگید با باید با عمل دیگر استیفای ملاک بشه، یعنی چی؟ این عدم صحت، یعنی وجوب آداب و قضا داره دیگه. میگه یعنی تو این کار رو هم انجام بدی کار صحیح انجام دادی، اون تا برای من قابل قبول نیست، برای من مولا معذرک از تو نمیپذیرم، با اینکه عمل درست انجام دادی، درست انجام دادی اما برای من قابل پذیرش درسته، یعنی مأمور به من انجام دادی، امر کردم تو مأمور به من انجام دادی، اما با توجه به خصوصیت معینی که این مأمور به تمام روایات ولایت همین رو میگن دیگه، که الان نمیدونم عرصبت که من صام دهره و نمیدونم و حج کل سنه چکر ولم یتولى ولی الله را، این لا فائده در همین اعمالی که میکنند. همین اعمالی کرده است فرض این است که مطابق امر انجام داده، با اینکه مطابق امر انجام داده اما معذلک مورد قبول خدا واقع نمیشه. مثلا این برای تشبیه داریم میگیم، این منافاتی نداره که جواز تکلیفی باشه اما جواز وضعی یعنی اثر برش وارد شه. تکلیف رو انجام داده، گفته صلی، گفته و صلی قربتا الى الله امتثالا لامر الله، همه این اجزا رو هم انجام میدن. اثر وضعیش مشروط به ولایته، نه اثر تکلیفیش. و صلی اللهم علی محمد و علی